أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى يا بابي صلى الله عليه وسلم الله لا اله الا هو يجمعني الى قيام يوم الدين. بحثمون در مقدمه سوم، مقدمه اول که تعریف علم اصول بود گذشت، مقدمه دوم که ملاک امتیاز علوم بود هم گذشت، حالا مقدمه سوم لزوم موضوع برای هر علم. گفتیم بعضیا نظرشون اینه که هر علمی باید موضوعی داشته باشه و مثل مجموع آخوند در این مسئله به قاعده الواحد تمسک کردن. الواحدو لا یستر الا عن الواحد. این علم فرض واحد داره، پس موضوع واحد هم باید داشته باشه. واحد جز از واحد صادر نمیشه. وقتی همه مسائل غرض واحد داره، موضوع واحد هم باید داشته باشه. دو اشکال به این نظریه شده. یک اشکال که معمولاً بزرگان اهل حکمت هم همین اشکال رو میکنن، میگن این قاعده رو ما در وحدت حقی حدیدیه ذکر کردیم، اما در جایی که وحدت حقی حدیدیه نبوده باشه، وحدت طبیعیه باشه، تو اونجا جاری نیست. و در جایی که وحدت طبیعیه نیست، وحدت اعتباریه، اونجا هم قاعده جاری نیست. پس قاعده نه در وحدت طبیعی جاریه، نه در وحدت اعتباریه. و وحدتی که در مسائل علوم هست، وحدت چیه؟ اعتباریه. ببینید وحدت طبیعی ماده علوم طبیعیه، اما وحدت اعتباریه در علوم مسائل وحدتشون وحدت اعتباریه، وحدت حدیث نیست. جنس و فصل نیستن، ماده و صورت نیستن که یک ترکیب حدیثی داشته باشن، که مسائل مختلفن. ما میگیم یجمع ها عنوان واحد، پس عنوانی که در موضوعات علوم هست یک وحدت حقیقی نداره. علم وحدتش میشه وحدت اعتباری، به این مثل مرکب اعتباریه که یک جنبه وحدت اعتباری داره. علوم مرکبات اعتباری هست، ولیکن این مرکبات اعتباری یک جهت وحدتی دارن، وحدتشون وحدت اعتباری هست. مسائلی رو با هم شما ترکیب میدید، این مسائل یک حیثیت وحدتی دارن. ببینید از این حیث که مرکب هست، علوم مرکب هست، مرکب مقابل وحدت دیگه، درسته؟ وقتی شما میگید ترکیبه، یعنی وحدت نیست. خب ترکیب از چه حیثیه؟ نقطه ترکیب معنی کثرت دیگه. ترکیب از چه حیثیه؟ از حیث این که مسائل متشدد هست، مسائل مختلف هست. وحدت از چه حیثیه؟ وحدت از حیث اعتباره، که اینا رو در یک عنوان واحد جمع کنه. پس هم مرکب اعتباری هست، هم وحدتشون هست، باز وحدت اعتباری هست. ولو مسائل حقیقیه باشه، یعنی موضوع حقیقی باشه، معمول هم حقیقی باشه. ولو مسائل حقیقی هست، یعنی این مسئله رو دوباره من تأکید میکنم، وقتی تعبیر میکنن بعضی از اعاظم مثل مرحوم اصفهانی که علوم وحدتشون اعتباری است یا مرکب اعتباری هست، نه اینکه اینا علوم اعتباری هست به معنای همون اعتبارات، نه، علومی هست که موضوعات حدیثیه دارن. اما وقتی که اینا رو به عنوان یک علم واحد اومدیم ذکر کردیم، این علم واحد یک مرکبی اعتباری که تمام این مسائل کثیرش یک جنبه وحدت اعتباری دارد. خب تو این جور مسائل قاعده الواحد جاری نمیشه. قاعده الواحد مال وجودیه که این وجود وحدت داره، وحدتش حقه حدیثی است، یعنی وجودی که مطلق بوده باشه، وجود مطلق. حالا چه وجود مطلقی؟ وجود مطلق غیونی، وجودی که اطلاق داره، هیچ حدی نداره، لانهایه است، عدتن و مدتن و شدتن، که هم تعبیری در منظور اون کتاب فلسفی داره. این اشکال اول که قاعده الواحدتون اینجا جایی نیست. اشکال دوم، اگر اینجوری بخواهی شما موضوع واحد درست بکنید باید توجه داشته باشید هر چیزی که دخیلی در رسیدن به این غلطه، ولو یک مسائلی باشه مربوط به یک علم دیگه ای، اونم باید داخل در همین جهت وحدت باشه. یعنی علم لغت، علم رجال، مگه اینا هم موجب رسیدن به اون غلط نمیشه؟ اینا هم موجب رسیدن به اون غلط میشه. تمام علومی که مقدمه بود برای استنباط، اون علومی که جز مسائل علم اصول نبود، تمام اینا هم ما رو به اون غرض واحد میرسون دیگه، کمک میکرد. هر چیزی که ما رو به اون غرض واحد برسونه، شما میفرمایید که الواحد لا یسکل الا عن الواحد، غرض واحد اون چیزی که ما رو به غرض واحد میرسونه باید حیثیت وحدت داشته باشه. پس تمام این علوم ادبیات، لغت، تمام این نحو و صرف، علم رجال، همه اینا چی میشن؟ منطقم حتی منطق، حتی به هزار مباحث فلسفی که مقدمیت داره، همه اینا میشه جنبه چی؟ جنبه واحد پیدا میکنه، یک عنوان واحد پیدا میکنه، داخل در همین واحد میشه که شما میخواید موضوع واحد بگیرید. وقتی اینا واقعا داخل در موضوع مقصوده، شما میخواید موضوع جامعه بگیرید که این موضوع شامل علوم مختلف میشه، در حالی که میخواستید موضوعتون فقط شامل مسائل، موضوع مسائل علم اصول بشه، نه شامل موضوع مسائل علم لغت و ادبیات، صرف و نحو و علم رجال و امثال اینا. این هم اشکال دوم. پس از باب قاعده اهل واحد نباید موضوع واحد درست بکنید. این اشکالی که ذکر شد. مرحوم اصفهانی یه تعبیری دارن، این تعبیر رو تو این بحوث آخر عمرشون، این یه جلدی که در اومد تو اونجا آوردن، میفرمان اینهایی که قائل به این مقاله شدن سه تا دلیل ممکنه داشته باشن، سه دلیل. یعنی اونایی که میگن لکل علمه لابد من الموضوع لکل علمه، سه تا دلیل ممکنه داشته باشن. دلیل اول، ممکنه به ملاحظه این حرف رو گفتن که کل علم مرکب اعتباری من قضایا متشتته، شاید اینا میخوان بگن هر علمی یک مرکب اعتباری است از یک قضایای متشتته و هر مرکبی باید جهت وحدت داشته باشه. هر مرکبی با اینکه کسرت داره باید جهت وحدت داشته باشه، یا جهت وحدت هر مرکب و جهت وحدت حقیقی است، مثل کجا وحدت حقیقی هست؟ مثل مرکبات حقیقی، یعنی مرکبات از ماده و صورت. مرکب حقیقی وحدتش هم میشه چی؟ حقیقی. در اون جایی که مرکب حقیقیه، یعنی مرکب از ماده و صورته، اینجا جهت وحدت هم میشه حقیقی. مرکب از ماده و صورت چی بود؟ مرکب از ماده و صورت چی بود؟ مرکب حقیقی رو معرفی کنی چی بود؟ ماده و صورت میشه نوع، درسته؟ ماده و صورت همون جنس و فصله، درسته؟ پس مرکب از ماده و صورت به قول مرحوم اصفهانی که مرکب حقیقی است، جهت وحدتش هم میشه جهت وحدت حقیقیه، مثل نوع. اما یا مرکب مرکب اعتباری است، وقتی مرکب مرکب اعتباری شد، مثل علوم مختلفی که ما الان شده اون حد برای علوم علوم عدیدی هست، اما ترکیب مسائلشون اعتباری است، جهت وحدت هم میشه اعتباری. خب شاید اینا میخوان اینو بگن، میخوان بگن هر علمی مرکب اعتباری است از قضایای مختلف و این مرکب باید جهت وحدت داشته باشه. خب مرکب حقیقی که نیست، مرکب اعتباریه، پس باید یک جهت وحدت اعتباری داشته باشه که این جهت وحدت اعتباری و موضوع ما میگیم هست. مرحوم اصفهانی جواب میدن، میگن اگر دلیل شما این دلیله، جواب ما اینه که بله، علم مرکب اعتباری است و جهت وحدت اعتباری میخواهد، ولیکن این جهت اعتباری هم میتونه موضوع باشه، هم محمول باشه، هم غرض جامعه باشه. چرا شما موضوع گرفتید؟ شما خواستید بگید هر علمی موضوع داره، این جهت وحدته چه بسا محمول باشه، علم موضوع نداشته باشه. اگر حد ما تمام باشه که علم موضوع نداره، جهت وحدت در چیه؟ جهت وحدت در چیه؟ در غرض جامع، در محمول جامع. پس مرحوم اصفهانی فرمان که درسته که علم مرکب اعتباریه و جهت وحدت داره، اما ما میگیم جهت وحدتشون غرضه است، چون موضوع نداره. و این دلیلی که شما آوردی فقط صرفا اینو میرسونه که علم باید جهت سامنکم جهت وحدت داشته باشد. شما در این حد اومد رسوندید، پس این دلیل اول شما تمام سامنکم نبود. این از دلیل اولی که آوردن برای اینکه کل علم لابد له من الموضوع واحد. دلیل دوم، مرحوم اصفهانی میگن شاید دلیل اینها بر این که هر علمی باید موضوع داشته باشه این باشه که جدا کردن هر مرکب اعتباری از مرکب اعتباری دیگه، تفکیک این مرکبها متوقف بر موضوع جامعه و لذا مشهور شده که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. شاید نظرشون این بوده باشه که شما مرکب اعتباری رو میخواد از مرکب اعتباری جدا کنید، قرار شد هر علمی ولو علم حقیقی مرکب اعتباری باشه. یعنی چی مرکب اعتباری؟ یعنی یک مسائل مختلف داره که بین اینها ترکیب قرار داده، ولو علم حقیقی، موضوع محمول مسائلش همه حقیقی هست اما ترکیب اعتباریه. خب اینا رو که خواستی جدا کنی، اینا میان میگن لابد له من الموضوع. اینجا مرحوم اصفهانی فرمایند که باز دوباره همون جواب ما میدیم، چرا شما میخواد جهت امتیاز رو به موضوع بگیرید در حالی که امتیاز به غرض میسر هست؟ بلکه در بعضی از علوم پیشون فرمودن موضوع ما نداریم، اگر هم موضوع داشتیم جهت امتیاز رو نباید موضوع بگیرید. مرحوم اصفهانی فرمایند در علوم، بر بعضی از علوم ما گفتیم موضوع واحد نداره، اما اگر هم موضوع واحد داشت نباید موضوع واحد و ملاک امتیاز میگرفتید. میدونید چرا؟ و الا یلزم که هر بابی از ابواب علم بشه یک علم واحده، موضوع نمیتونه ملاک باشه برای تمایز. پس شما این بیانی که میخواد بیارید برای اینکه لکل علم من موضوع لابد لکل علم من موضوع، بازم تمام است. اینم دلیل دومی که احتمال داره قائل بیاره به نظر مرحوم اصفهانی. دلیل سوم، میفرمان اگر منظور نظر شما اینه که فضایای متشتتهی که غرض واحدی رو تحصیل میکنن، این فضایا باید جهت واحد داشته باشن به حکم برهان، این قضایا باید جهت واحده داشته باشن، اگر منظورتون اینه که وحدت قضیه وحدت داشته باشن و باید به یک موضوع یا محمول جامعی رجوع بکنن، ما همون جواب رو میدیم که الان نسبت به فرمایش مرحوم آخوند گفتیم، که گفتیم این عنوان جامع واحد بالعنوان و قاعده الواحد درش جاری نمیشه. اون برهانی که گفتن محال است امور متباین تأثیر واحد داشته باشن، این جاری نمیشه، چون قاعده ای هست استحاله تأثیر امور متباین در امر واحد، در اثر واحد. اگر اثر واحد بیرون اومد، باید اون چه که مؤثر در این اثر چی باشه؟ جنبه واحد داشته باشه. این در علل حقیقی هست، این در علل وجوده، نه در علم که برش یه غلط مترتب میشه. ببینید مرحوم اصفهانی تسلط تو فلسفه هرچی قوی تر بوده باشه جلو خلط تطبیق رواد عقلیه رو میگیره. اینکه استحاله تأثیر امور متباینه در اثر واحد، این امر عقلیه، منتها جاش اینجا نیست. استحاله تأثیر امور متباینه در اثر واحد، این یه قاعده است، اما مال اینجا نیست، این قاعده عقلی مال اینجا نیست. چون اون در جایی که اثر چنو اثری باشه، اثر اثر وجودی باشه، در عدل وجودیه. اما تو اینجا ترزمات معلول نیست واقعا به معنی علت فلسفی، به معنی علت معنی ایجاد. درسته؟ اینجا این که یه غلطی رو برای به دست میاره یه علت براش اون معلولشه، به این معنی که نیستش که اون مال جاییه که علیت باشه به معنی عقلی و فلسفی خودش. این قاعده مال اینجاست، مال اینجا قاعده اشتباه هستیم بودشون. قرار معلول حدیثی مسائل نیست. پس بنابراین قاعده این که یستحیل تفسیر الامور المتباینه فی الاثر الواحد مال اینجا نیست. این فرموش مرحوم اصفهانی. لذا مرحوم اصفهانی توی بحث لزوم موضوع هم همجوری قبل فرمودن میفهمن نه، در علم لازم نیست ما موضوع واحد داشته باشیم، بلکه همون غایت واحد کافیه و غایت واحدی که ملاک تمایز مسائل علم اصول شد به نظر مرحوم اصفهانی چی شد؟ غایت کل مسائل علم اصول به نظر مرحوم اصفهانی میفرمان اقامت الحجه علی حکم العمل، که تو تعریفشون دیدید این کلمه رو داشتن، تحصیل الحجه علی حکم العمل. نمیگی من بیه حکم شهر تأثیر رو میگه تحصیل الحجه یا اقامت الحجه علی حکم العمل. این غایت علم اصوله و ملاک برای این که شما ببینید مسئله اصولیه هست یا مسئله اصولیه نیست. این به نظر مرحوم اصفهانی حرف هم انصافا حرف درمیدید، یعنی با این که دیدید اقوال رو هی بالا پایین کردیم، این اقوال دقیق ترین حرف این شد اقامت الحجه علی حکم العمل. این بحث مقدمه سوم. مقدمه چهارم بحث موضوع علم اصوله. پس مقدمه اول تعریف علم اصول، مقدمه دوم هم که بله تمایز علوم، مقدمه سوم هم لزوم موضوع، مقدمه چهارم موضوع علم اصول. این موضوع علم اصول هم صحبتشو بکنیم. حالا علم اصول براش موضوع ذکر کردن، بعضی از علوم گفتن مرمسوانی فهمن موضوع نداره، اما علایه ها یه سری از اعلام که غالب موضوع بودن موضوع ذکر کردن برای علوم، مخصوصا در منطق. در منطق معمولا منطقیون قائل به اینه که هر علمی موضوعی داره. این منطقیون قائل بودن، الان یه سری اشخاصی مثل محبت اصفهانی دارن این قول رو رد میکنن. خب اونایی قائلن که هر علمی موضوع داره، برای علم اصول هم موضوع ذکر کردن. موضوعی که ذکر کردن برای علم اصول چیه؟ ببینیم موضوع علم اصول چیه. خب قول اونایی که مثل محبت اصفهانی نظری رد کردن اون مشخص شد، گفتیم جامعه نوانی جامعه واحد نداریم، بعضی از مسائل ما موضوعش وجودی است. مثلا فرشون در بحث اجزا اتیان المأمور به، اگر مأمور به از قبیله تروک بود اتیان مأمور به یعنی چی؟ یعنی انجام ندادن. مأمور به رو اگه بخواید انجام بدید مثل تروک، تروک احرام، تروک در باب صیام، اینجا معمولون به ما چیه؟ اتیانش به چیه؟ به عدمشه. اتیانش به عدمشه. بعضی البته اینجا دو تا قول وجود داشته دیگه، یادتون باشه معالم و تو اونجا بعضی از قدما اینجوری میگفتن، میگفتن این که در باب تروک کف، کف نفس ملاکه، اما این قول رو رد کردن، گفتن نه تروک به کف نفس، کف نفس نمیخواد، صرف ترکیز تروک باب احرام. شما این امر عدمی و قربتن الله، این امر، این عدم رو کنده شما میگید ایجاد میکنن، در حالی که نه، واقعا ایجاد که نمی کنید، وجودش رو ایجاد نمی کنید. مأمورون به شما ترکه، ترک میشه همون عدم. خب این از این بعض جاها امر وجودی، بعض جاها امر عدمی. پس ما جامعه نداریم، تو بحث اجزاش همینجوری بودیم. پس تو بحث های دیگه شم نگاه میکنید ببینید که مقولات مختلف است. خب این حرف گذاشتیم، حرف صاحب که پایین درد دومه که میفرمان ما موضوع داریم ولی که نمیدونیم موضوع چیه. گاهی معروف صاحب که پایین تو این حرفشو میفرمان موضوع لازم نیست ما بدونیم عنوانن چیه، فقط بدونیم هست، بله موضوع داریم دیدید، اما ولو ما نتونیم براش عنوان بیاریم، اینجور تعبیر میکنن، میگن موضوع داره ولی ما نتونیم براش عنوان بیاریم. خب اینم که گفتیم بر اساس قاعده الواحده و اینم بحثی ازش نداریم. قول سوم و چهارمی که در موضوع علم اصول بود، یکی قول صاحب قوانین که می‌فرمود علم اصول موضوعش ادله اربعه است، اما چه ادله اربعه به ما هی ادله با بس دلیلیت است. اینو میرزا قمی می‌فرمودن موضوع علم اصول ادله اربعه است: کتاب، سنت، عقل، اجماع. ولیکن نه به ماهیه، از این حیث که دلیله، یعنی کتاب از این حیث که دلیله، سنت از این حیث که دلیله. این بیان محقق قومی بود. صاحب اصول یادتون بوده باشه همین ادله اربعه رو موضوع علم اصول گرفت، اما گفت موضوع علم اصول ادله است به ماهیه. این قول چهارم در موضوع علم اصول، موضوع علم اصول الادله الاربعه به ماهیه، یعنی کاری به دلیلیتشون نداریم. این هم نظر صاحب فصول بود. مناقشاتی شده به این هر، یه اشکال اساسی که بر هر دو قول سوم و چهارم هست اینه که کثیری از مباحث علم اصول خارج میشه، مثل مباحث الفاظ، کل مباحث استظهاراتی که در عوامل دارید، مباحث عام و خاص، مباحث مفاهیم، مباحث مطلق و مقید، اینا از تحت اصول خارج میشه. این اشکال عام میبین دو تقول. شما موضوع جامعتون شامل بسیاری از مسائل این اصول نشد. یه اشکال دیگه هم هست که اینجا ذکر کردن و اون اینه که تو بحث حجیت خبر میخوان ببینن اینجوری که صاحب قوانین میرزا قمی یا صاحب اصول مطرح کردن، آیا حجیت خبر داخلی در مباحث علم اصول هست یا نه؟ مباحث الفاظ که خارج شد، استظهارات که خارج شد، حالا تو مباحث حجت آیا حجیت خبر جز علم اصوله؟ اینجا بعضی اشکال کردن، گفتن اگر شما سنت رو که تفسیر میکنید میگید کتاب، سنت، عقل، اجماع، این سنت به معنی اهم باشه که حاکی رو هم در بر بگیره، حاکی از سنت هم در بر بگیره، اگر اینجور بوده باشه مبحث حجت خبر داخل در علم اصول. اما اگر شما سنت رو به معنای اخصش معنا کردید، یعنی گفتید نفس قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اگر اینجوری معنا کردید حاکی قول معصوم دیگه غیر قول معصومه، این کلام راویه. شما میگید نفس قول معصوم، نه حکایت عن القول از قول معصوم، سنت خود قول معصومه. اگر سنت رو به معنی احس گرفتی، خبر حکایت از قول معصومه، پس از تحت مباحث اصول خارج میشه، چون سنت نیست، حکایت از قول معصومه. این اشکال کرده مرحوم شیخ انصاری به این اشکال میخواستن جواب بدن. جواب شیخ انصاری به این اشکال اینه، ایشون فرمودن که مفاد مبحث حجیت خبر این ثبوت سنته. ببینید همونجور که منطقیون گفتن که مسائل علم در علم چی بحث میشه؟ مایو پسوفیان عوارض ذاتی، موضوع کل علمی مایو پسوفیان عوارض ذاتی، موضوع علمی اون یکی از عوارض ذاتیش بحث میشه که بعد بحث میکردن عوارض غریب، عوارض بعید، کاری در علم ها رو بینن. ببینید موضوع کل علمی مایو پسوفیان عوارض ذاتی، وقتی شما اومدید گفتید که سنت موضوعه، بعد از عوارض ذاتیش بحث بکنید، خودشون فرمان که در بحث حجیت خبر بحث ما از ثبوت سنته. تو بحث حجیت خبر ما میخواییم سمنه یکم حج سنت رو ثابت بکنیم، درسته؟ پس این میشه از عوارض سنت. این فرمایش معلوم آقای شیخ بود که میخواد بگه اگر چه شما سنت رو به معنی لعخص گرفتی، بازم حجیت خبر خارج نمیشه. اگر معنی الان گرفتی که مسلما خارج نمیشه، حتی اگر به معنی الاخص گرفتی، بحث حجیت خبر بحث از ثبوت سنته، پس خارج نمیشه. مرحوم آخوند به شیخ ایراد گرفتن، گفتن کدوم ثبوت رو میگی؟ اشکالشون هم خیلی دقیقه، حرفشون هم بجاست، ولی کمیال اشکال داشته باشه. می‌فرمان اگر ثبوت واقعی رو می‌خواد بگی، ثبوت حقیقی رو می‌خواد بگی، دیفاد کانه تامه است. ما ثبوت واقعی سنت که دیگه از عوارض سنت نیست که. شما به خودجهت خبر چه ثبوتی برای سنت می‌خواید بیاری؟ یعنی می‌خوای سنت به مفاد کانه تامه ثابت بشه؟ هر حرف باطلی ازش می‌فرض باشه. فرض باطلی یعنی تا یه خبر اومد واقعا سنت ثابت بشه. یعنی سنت مفاد خبر باشه، سنت معصوم، ولی این خبر مطابق با مهدی خودش نباشه. معنیش این میشه که البته بعضیا که قائل به انشاء حکم مواصلن چه بس کن اینجا یه حرفی دارن، اما علی حال ظاهر هر فرق جالبی نیست که هر بر خبری اومد ولی مطابق با واقع نباشه اما سنت واقعا ثابت بشه، اونم سنت معصوم واقعا ثابت بشه، نه تعبدن. مثلا اگر ثبوت واقعی رو میگید، ثبوت واقعی سنت میشه مفاد کانه تامه سنت، از عوارض سنت نیست، در حالی که در این باید از عوارض ذاتی موضوع بس بشه، اما مفاد کانه موضوع، مفاد کانه تامه موضوع از این خارجه. ببینید همیشه اثبات کانه تامه موضوع داخل در اون موضوع در اون این نیست، عوارض ذاتیه داخل در اون علمه، تو علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنن، مفاد کانه تامه موضوع از علم خارجه. پس اگر ثبوت واقعی رو میخواد بیاد بگید، آیا خون میفرمان که ثبوت واقعی سنت داخل در عوارض ذاتیه سنت نیست، پس از علم خارجه. ثبوت تعبدی رو میخواد بیاد بگید، ثبوت تعبدی رو میخواد بگید، ایشون فهمن بله ما یک ثبوت تعبدی تو بحث حجیت خبر داریم، اما این ثبوت تعبدی از عوارض ذاتی کیه؟ سنت؟ فهمن نه، از عوارض ذاتیه خبره. ببینید ثبوت تعبدی که ما توی باب حجیت خبر با حجیت اومدیم برای خبر آوردیم، برای کی اومد؟ برای خبر اومد، یعنی مفادش این شد این خبر رو ما تعبدن سنت قرار دادیم. موضوع کی شد؟ سنت شد یا خبر؟ خبر ثبوت تعبدی اومد رو خبر، ولو خبر تعبدن چی شد؟ سنت شد، اما چی تعبدن سنت شد؟ خبر. پس موضوع کیه؟ خبر. اینجا عوارض ذاتیه سنت بحث نکردیم، ثبوت تعبدی رو سنت نرد، ثبوت تعبدی رفت روی خبر، در حالی که ما میخواستیم توی علم اصول خودمون از عوارض ذاتیه سنت بحث بکنیم. پس بحث حجیت خبر داخل در عوارض ذاتیه سنت نیست، در عوارض داخل در عوارض ذاتیه خبره. بحث حجیت خبر از جز بحث از عوارض ذاتیه خبر که شد، اگر سنت رو به معنی اخص گرفتیم از علم اصول خارج میشه. این حرف محققه، این خلاصانی آخون محقق اصفهانی به این حرف ایراد دارن. مرحوم اصفهانی فرمان درست این حرفای آخوند، انصافا دقت خیلی خوبه، ثبوت تعبدی اینجا اومده روی خبر، رو سنت نرفته، حرف درسته. ولی که مرحوم اصفهانی فرمان به نظر ما خبر وجود تنزیلی سنت، تو حجیت ما میگیم خبر وجود تنزیلی سنته، یعنی اگر ثبوت تعبدی خبر شد، این در حقیقت ثبوت تعبدی سنت هم شده، چون خبر رو ما وجود تنزیلی سنت میگیم. بعضی از اساتید و بزرگان نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی ایرادی دارن. ببینید حقش اینه، فرمایش مرحوم اصفهانی درسته اما رو مبنای خودشون. ما در حجیت 4 تا قول مهم و اساسی داریم، قبلا هم اشاره کردیم. یک قول در حجیت اینه که وقتی چیزی حجت شد، یعنی طریقیت، طریقیتش حالا به معنای تتمیم کشف ثابت، حجت یعنی طریق به واقع، این یک قول. یک قول دیگه در حجیت به معنی تنجیز و تعذیر بود، درسته؟ منجز است و مؤذر، این هم یه قول دوم. قول سوم در باب حجیت اینه که وقتی چیزی حجت شد یعنی انشاء الحکم المماثل، اینم قول سوم در باب حجیت، انشاء الحکم المماثل. قول چهارم در باب حجیت اینه که حجیت به معنای تنزیل المعدا منزلت الواقع. این چهارتا مبنا رو داریم. ایشون می فرمایند فرمایش محقق اصفهانی بنابر مبنای طریقیت و تتمیم کشف تمامه، یعنی بنابر مبنای طریقیت این خبر طریق بود به چی؟ به سنت، یعنی تتمیم کشف بود، طریقیتش به تتمیم کشف بشه، طریقیت ناقص بود، طریقیت ناقص شما تتمیم کردیم، کشف تام نشفرز کردیم، طریقیت ناقص داشت، یعنی کشف ناقص داشت از سنت، حکایت بود، کشف ناقص سنت بود. اما ما گفتیم وقتی حجت شد شد تتمیم کشف، یعنی کشف تام داریم تعبدن حسابش میکنیم، وقتی کشف تام شد یعنی خبر رو باید چی ببینید؟ سنت ببینید. خبر کشف تام سنته، وقتی کشف تام سنت شد خبر میشه چی؟ خبر میشه وجود تنزیلی سنت. خبر رو شما باید سنت ببینید. این مبنای تتمیم کشف، بنابراین این مبنا حرف معلوم اصفهانی تمام. مبنای دوم جعل المعدا منزلت الواقع. اگر در حجیت قائل باشیم به این که به معنی جعل المعدا منزلت الواقع، اگر اینجور هم بگیم یعنی خبر رو که معدای خبر رو ما باید واقع ببینیم، معدای اماره یا معدای خبر رو وقتی حجت شد باید چی ببینیم؟ واقع ببینیم، تنزیل المعدا، تنزیل منزله واقعش بکنیم. پس مرحوم اصفهانی که فرمان خبر وجود تنزیلی سنته بنابر مبنای تنزیل المعدا منزلت الواقع تمامه. اگر حجیت به این معنا باشه که از بعضی روایات این استفاده میکنن تو باب امور واقعی بر حجیت خبر ذکر شدن، ما عدد یا انی فعنی و ادیان، یادتون روایت شد تو رسائل می آورد، ما عدد یا انی فعنی و ادیان، اونی که این دو نفر امری و فرزندش سرن، ما از دیا انی فعنی و عدیان، هر چی از من برای شما تعدیه کردن به شما رسوندن از من رسوندن. ببینید جعل المعدا منزلت الواقع، اگر این مبنا هم بگیریم باز فرمش مبنی سانی تمامه. اما اگر حجیت رو به معنای انشاء الحکم المماثل بگیریم، اینجا چی؟ اینجا دیگه حرفشون تمامه. حجیت اگر به معنای انشاء الحکم المماثل باشد، فرمایش مرحوم اصفهانی تمام نیست. چرا؟ چون که مفاد خبر میشه حکم مماثل واقع، نمیشه خود واقع. مفاد خبر میشه مماثل سنت. حکمیست معدای خبر، یک حکمیست که انشاء شده مثل خود واقع، انشاء الحکم المماثل. نمیگیم خود واقع برشون حجت شده، حالا ما که به واقع دسترسی نداریم، که ما که به واقع دسترسی نداریم میگیم حالا که یک خبری از زرار اومد، خدا بر طبق خبر زراره برای من شما حکم جعل کرده، این تو حکم ظاهری، خود حکم ظاهری یه حکم خود سنته، یه حکم یه حکم ظاهریه، ممکنه مطابقه ما حکم واقعی باشه، ممکنه مطابق نباشه. پس حکم ظاهری دیگه ایست غیر اون حکم واقعی. حکم واقعی سنته، اما این دیگه سنت نیست. طریق به سنت هم نیست، مال مبنا طریقیت بود دیگه، مبنای انشاء حکم مماثل دیگه توش طریقیت نیست. انشاء حکم مماثل واقع رو نشون نمیده، اون وجود واقعی رو شما نشون نمیده، این یه حکم دیگه ایه. حالا یا مطابق با اون حکم واقعی ظاهری با واقعی، یا حکم ظاهری با واقعی مطابق نیست. بنابر مبنای انشاء الحکم المماثل به این خبر نمیتونیم بگیم تنزیل منزله سنت است، این نمیتونیم بگیم. لذا ثبوت تعبدی، ثبوت تعبدی سنت نیست، بلکه ثبوت تعبدی حکم ظاهریه که ممکنه مطابقه با سنت باشه، ممکنه مطابقه با سنت نباشه. بنابر مبنای منجزیت و معذریت چطور؟ بنابر مبنای منجزیت و معذریت هم باز مفاد خبر سنت رو به من شما نشون نمیده، میگه اگه من مطابق با سنتم، سنت در حد حجت، اگر مطابق نبوده باشم شما معذوری اندالله، همین رو بیشتر نمیگه. پس طبق مبنای منجزیت و معذریت باید بگیم چی؟ باید بگیم خبر وجود تنزیلی سنت نیست. پس ثبوت تعبدی خبر ثبوت سنت تعبدن نیست. پس فرمایش مرحوم اصفهانی رو بعض از مبانی صحیحه. حالا یه نکته به شما اشاره کنم. ببینید تو باب حجیت خبر یه بحثه، در باب کل امارات بحث دیگه. تو هر یک از امارات ما باید ببینیم حجیت بشه معناست. یعنی تو باب خبر حجیت باید ببینیم انشاء حکم مواصله یا تنزیل معدام انزلت الواقعه. تو باب شهرت اگر قائل شدیم به حجیت شهرت یا بعضی از اقسام شهرت باز دوباره همین بحث داریم. تو باب اجماع همین بحث داریم، حجیت اجماع بشه معناست. اینا هر کدوم هم فرق میکنن. تو هر جا ممکنه حجیت به یک معنا باشه، بعد بزنید دلیل حجیت رو پیدا کنیم چیه؟ دلیل حجیت هر چی شد همونه. دلیل حجیت در باب اجماع ممکنه یه اختزا داشته باشه، همونجوری که دلیل حجیت در باب اصول عملیه چه بسا گفتن منجزیت و معذریت. پس دلیل حجیت در هر بابی با دلیل حجیت در باب دیگه ای فرق میکنه. پس فرمایش مرحوم اصفهانی ولو بر طبق مبنای خودشون تمام بوده باشن و از طبق جمعی مبانی تمام نیست، لذا اشکال بر مدفر این بزرگان وارد نیست. این بحث مقدره چهارم ما، یعنی بحثمون در موضوع علم اصول هم تمام. بحث پنجممون دیگه میشه مبادی علم اصول، که تقسیم بندی مبادی علم اصولی که انشاءالله دیگه باشه برای بعد. یادم نیاد فردا درس هست یا فردا درس نیست، تعطیل کردم. با اون دیروزم امروز رو برجا تعطیل کردم.